محمد و آله الطیبین الطاهرین. گفتگو در رابطه با مدلول آیه شریفه غز بود. قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم. این جمله و این ترکیب معناش چیه؟ یک بحث سوره به صورت مصطفا گذشت که مقصود از کلمه غز چیه؟ آیا غز به معنای نگاه نکردن یا نه به معنای نگاه غیر دقیق و سطحی کردن؟ شبهه اولی بود که مطرح شد. با توجه به معنای لغوی و جهات دیگر و مؤیدات و مورد استعمالات در کلمه ائمه و همه اینها و روایات خاصه ذیل آیه شریفه، استنباط کردیم که نه، غز به معنای نگاه نکردن، نه نگاه نکردن به سد العینین، بلکه نگاه کردن به شکلی که مقابل را نبیند، سر رو به زیر افکندن و نقص در مرئی نگاه نکردن به یک مواردی. مطلب دومی که مطرح شده بسیار خوب، غضوا من ابصارهم، یا غضوا من ابصارهم، نگاه نکنند. به چی نگاه نکنند؟ متعلق غض در آیه ذکر نشده. به چی نگاه نکنند؟ به هیچی؟ یا نه به زنها، به تمام بدنشون؟ یا نه فقط به عورتشون، نه تمام بدن؟ به چی نگاه نکنن؟ اینجاست که کنه عبارت کوتاه مستمسک تحلیلی داشت، به این شکل عرض کردیم. اینی که بگیم به هیچ چی نگاه نکنن مقتوع البطلانه، نمیتونه زندگی به اصطلاح فلج میشه. بگیم به هیچ چی نگاه نکنن میشه مثل زندگی کور، با چه زحمتی. حالا یه نفر کوره، دیگران او رو راهنمایی میکنن، کمکش میکنن، اما اگر خطاب بخواد بشه به همه مسلمان ها که همه تون کل اعما، هیچی رو نبینید، این اصلا ممکن نیست، زندگی جامعه به کلی فلج میشه. فهازا مقتوع البطلا، مضافن به این که مسلماً یه مواردی جایز و نظره، بلکه نه تنها جایزه، مستحب. این همه آیات نگاه در آسمان و زمین و چنین و چنان، و افلا ینظرون الی الابل کیف خلقت، افلا ینظرون به آسمان و زمین و اینها، وقت بگیم همه اینهای تخصیص خورده، معنای آیه غض نظر مطلق باشه و اینا تخصیص خورده باشد، اینم که لایم که تخصیص اکثر مستحجن لازم میاد. و علاوه بر این من ابصار هم داره، نه همه جا، یک تبعیزی در کار، مورد تبعیز کجاست. و علاوه بر این به اصطلاح آیه هم سیاق داره در مورد فروج، و نتیجتا این آیه میشود یا لااقل به قرینت سیاه مختص به عورت، و یا مجملتون لا یمکن الاستدلال بش، ولی قدر متیقن باز هیل عوره. پس استدلالت آیه در عورت این تمامون، اما نسبت به همه بدن ناتمام. این بیان این شبه از نظر اجمال در متعلق غض، معنای غض و اینها روشن، اما حالا غض از چی، نگاه نکردن به چی، اینش مورد صبح و سوال. و وقت حالا استنبادگاهی در کلام صاحب جواهر هم لابد الا، یا بگیم مجمل است و قدر متیقن هو العوره، یا بخوایم به اصطلاح عموم بگیریم و معنای اولیش و بعد یکی یکی مخصصاتش، اونو باید حمله بر استحباب بکنیم، نه به اصطلاح یک معنای وجوبی و الزامی. این استنتاجی که فرق بوده. در رابطه با این مطلب عرض می‌کنیم، این نکته اخیر که حمله بر جواز یا استحباب، مثلا این که حمله بر اولویت به تعبیر ساده یا استحباب، اینم مسئله رو حل نمی‌کنه و نشدنیست. برای که یک حکم مستحبی رو هم که شارع جعل می‌کند، باید این امکان درش باشه که شاید همه مسلمان‌ها بخوان این حکم مستحبی رو عمل کنن. باید نحوه حکم، مورد حکم به یه شکلی باشه که اگر حالا همه هم خواسته باشن به این حکم استحبابی عمل کنن، محذوری نداشته باشه. با اینکه در این مورد اگر همه خواسته باشن به قصد نظر از همه چیز مثلا عمل بکنن، بگیم اولویت داره، استحباب داره، حمله بر استحباب، باز همون محذور وجوبم پیش میاد. این نشدنیست. پس جعل حکم استحبابی هم به این معنا، یعنی قصد نظر از همه چیز، نمی شود از شارع مقدس صادر بشه. باید برگردیم به همون اول کلام کردن که متعلق قصد چی؟ در رابطه با این مطلب از قدیم بحث گسترده‌ای هم در بین فقها و هم در بین مفسرین مطرح بوده و اقوال و گفتگوهای بسیاری در آیه شریفه در رابطه با این آیه شریفه مطرح شده. یکی مرحوم اردبیلی در زبدت البیان می فرماید نه، ظاهر آیه عمومه، حذف المتعلق یدل علی عموم المراد. بله، هر جا دلیل مخالفش بود اون ازش خارج میشیم، در حقیقت ملتزم به تخصیص میشیم. و انما یخرج من به مقتضی دلیل به ما یقتضی تخصیصه. این اساس اشکال شده بر این بیان، به این که اگر میشد به این عموم آیه اخذ کرد خوب بود، یه موارد خاصی هم که دلیل داشته باشه بگید خارج. در حالتی که مسلماً به این عموم نمیشه اخذ کرد، پس میفهمیم عموم مراد نیست. وقتی عموم مراد نیست، شما میگید حذف المتعلق یدل علی عموم المراد، نه این عموم مراد نیست. پس چی مراده؟ میشود مردد و مجمل، همینطور که ممکن است مراد جمیع جسد غیر مماثل باشد، ممکن است مراد فقط عورتین از او باشد. نظیر این مطلب رو هم حالا ولو به یه تعبیری که بعضی ها بیان دیگر استفاده کردن، نه ظاهرم بیان فاضل مقداد در کنز العرفان هم یرجع به همین معنا ولو با یه تغییر مایی در عبارت. این یک قول. بله آقا،
وقتی که عمومه بعدی هم تخصیص میزنیم، این اشکال چرا این تخصیص درست نیست؟
تخصیصاتش محدودیت نداره به مواردی که دلیل بر تخصیصش داشته باشید. چیزهای بسیاری است که یعلم این که یجوز النظر الیها، میدونم اینها زیاد، پس اون معنا نمیتونه مراد باشه از اول کل شیء. عموم المراد اگر شد یعنی کل شیء، حالا واجب یا مستحب القصد عن کل شیء، اینو از اول ندیده هیچ دلیلی هم نبینیم میگیم این مراد نیست. قد داریم به اینکه این معنا مراد نیست، اما چی مراده؟ نمیدونم تخصیصاتش چی؟ تخصیصاتش یه محدودیتی نداره و دلیل لفظی نداره بر تخصیصش. نعلم این که این عموم مراد نیست. بله؟ نه همون حالا. بله میگم به چه این که مدت این که مدعاست به چه بیان بیانش دنبالشه. میدونم غیر اونه. بعد میگم چه کار کرده که اومده سراغ اجنبیات به این شکل؟ مقصودش در بیان این مورد چی آخه؟ به چه دلیل؟ نه همینه. خب برمیگرده به همین کلام ایشون. عرض میکنم اون کلام ناقصه در این مسئله. معنای دومی که گفته شده معنایش که شیخ طوسی در تبیان بیان فرموده و زمخشری در کشاف، من ان متعلقه ما لا یحل النظر الی یغزون من ابصارهم، از چیزایی که جایز نیست نگاه به اونها. در تبیان می فرماید یغزو من ابصارهم ان اورات النساء و ما یحرم النظر الی. در کشاف میگوید والمراد قز البصر اما یحرم والاقتصار بهی علی ما یحل. نظیرش هم در وصیت امیرالمومنین در روایتی نقل شده که در با توجه به آیه شریفه محرمون علی البصر ان ینظر الی ما حرم الله. خب اگر مفاد آیه این باشه باز اینم میشه معنای آیه مجمل. ما حرم الله کجاست؟ اول کلام چی حرام است نظر الی؟ اول کلام شد موضوع این آیه یه عنوان مجملی که باید در جاهای دیگه معین بشه. اگر جای دیگه دلیل معین کرد یحرم النظر نظر الی کذا و الی کذا و الی کذا، خب خود او کافیه برای مطلب. این میشه یه جمله‌ای که انا نظیر اطیع الله و اطیع الرسول که حالا کجا هست مورد اطاعتش چیه باید از جای دیگه استفاده کنیم، میشود مجمل و در حقیقت به کلی از استدلال خارج میشه. گفت بگیر و ببند و بده دست من پهلوان، اول جای دیگه معین بشود که چشیم ما حرم الله. بله این آیه هم یؤکده دیگه، دلالتی بر این آیه باقی نمیمونه. اینم یک احتمال. احتمال دیگر گفتن مراد نظر شهوانی است که در روایات گفته شده ان نظرت و سهم من سهام شیطان و امثال اینها. اینم خلاف اطلاق لفظ تغییر کردن به یک مورد خاص. یا به تعبیر دیگر بعضی ها فرمودن المراد وجوب الغز اما یجب و ستره. بله این البته مثل اونا نیست، یعنی در آیات دیگر در جاهای دیگر یا ذیل همین آیه ولا یبدین زینتهن چیزهای یجب و ستره ابداع نباید کرد. اونی که یجب و ستره یحرم النظر الی قضوا ابصارهم. این شد دو تا حکم کنار هم. هر چی که یجب و ستره یحرم النظر الی به قرینه ذیل آیه که آیه ابداع است ولا یبدین زینتهن الا لکذا، همونطور که ستر زینت واجبه نگاه به اون هم حرامون. خب اینجا اولا فقط این قلت که این در مورد مردها اینو میشه گفت، برای زنها ستر واجبه، برای مردها یغضوا من ابصارهم نسبت به اون چی ستر واجبه، اما در عکس آیه و قل للمؤمنات یغضضن من ابصارهن، نه اونجا چی میگید؟ اونجا که بر مرد ستر واجب نیست تا یغضضن مربوطه به اون مقدار باشه. جواب فرمودن در اونجا یمکنو اخذ به اطلاقش در اینجا اخذ کنیم به ما یحکمون نظر رو بیدن، اما در مورد نساء یغضضن به ابصارهن اخذ کنیم به اطلاقش. اینم خب با هم تعافد صد و زیر، ظهوری نداره آیه معید، به اصطلاح وجهی نداره برای اینجور تخصیص زدن. یه معنایی هم از تفسیر ابوالفتوح رازی استفاده شده که در مرحوم علامه هم در تفسیر المیزان به همین طرف رفته، مرحوم آقای حکیم هم کم و بیش اون رو اختیار کرده که مراد نه خصوص فرض و عورته. ابوالفرج به این شکل میگه، تعبیرش اینجوره: ابن زید گفت، یعنی چون تفسیر ابوالفتوح که فارسیه، میدونید فارسی های خوب هم هست، جزء متون قدیمی فارسیه که از نظر متن فارسی خیلی وقتا بهش استشهاد میشه. ابن زید گفت، یعنی آیه شریفه یغضضن من ابصارهن، چشم نگه داری از اون که در عورت کسی بنگری. بعد فرموده حالا وجوه دیگه، و این وجهی قریب است، یعنی وجه و بیان خوبیست برای آیه شریفه. مرحوم علامه هم در المیزان فرموده: و المقابل بین قوله یغضضن من ابصارهم و یحفظوا فروجهم یعطی ان المراد به حفظ الفروج سترها عن النظر و علی هذا یمکن ان یتقید اول الجملتین به ثانیت ما و یحفظوا فروجهم، به قرینه آیه اول که یغضضن من ابصارهم به معنای حفظ عن النظر. بله در روایاتم زیاد داریم که در قرآن هر جا یحفظوا فروجهم داریم به معنای حفظ از زناست، به استثنای این آیه که به معنای حفظ عن النظره. این معلوم و وقت از اینجا استنتاج میکنن که به همین حساب یمکه ان یتقید اول الاول الجملتین، جمله اول یعنی جمله یغضضن من ابصارهم هم به ثانیتهما به یحفظوا فروجهم و یکون و مدلول الآیه هو النهی عن النظر الی الفروج جمله اول و الامر به سترهی در جمله دوم، که باز برگردوندن به نهی عن النظر بالعوره. اینا اقوال متعددی که در اینجا مطرحه. در میان اینا چی بگیم روی قواعد؟ حفظ الفروج واجبون بلا اشکال، نظر الی الفروج و الی العورت هم حرامون بلا اشکال. روایات بسیار و ادله بسیار هم داره به جای خودش، اما معنای این آیه چیه؟ ما فکر میکنیم معنای آیه همون معنایی است که مرحوم اردبیلی فرموده، اما با یک تفاوت. نه، حذف المتعلق يدل على العموم، اما نه اون عمومی که ابتدا بگیم یعنی همه چی کل ما یکون در دنیا در روی زمین در آسمان و زمین اولی همچین عمومی، که یا بعد بگیم تخصیص خورده و تخصیص اکثر لازم میاد و یا نه مثلا علم داریم که این مراد نیست بعد بشه مجمل. نه، از اول آیه به این مقدار عموم ندارد، بل انصراف. بنایت کنید تفاوت بینه. از اول آیه شریف قل للمؤمنین یغضضوا من ابصارهم هیچ انسانی چه در زمان نزول چه بعد از او فکرشو نمی کنه که مراد از این آیه غض از همه چیز باشد. نه، حالا ببینیم، شما همش اصلا فکرت از اونجا بیرون نمیاد. خلاصه یالا نه ما آیه اول، حالا جمله اول، یغضوا من ابصارهم یا یغضضن من ابصارهم، از اول آیه پیداست قصد در نسبت به موجودات خارجی و غیر ذات، نه تناسب صدر و ذیل آیه از اول روشنه که قصد نسبت به جنس مخالف، مرد نسبت به زن، زن نسبت به مرد، و حذف المتعلق یدل علی العموم در این دایره چه مشکلی داره؟ هیچ تخصیصی هم لازم نمیاد. نأخذ به عمومه. اون مشکلاتی رو که آقایون در رابطه با کلام مرحوم اردبیلی مطرح کردند ناشی از اینه که عموم رو از اول بردن رو همه اجزای دنیا، اشیاء دنیا، موجودات دنیا، همه چیز. نه اصلا آیه از اول در ذیل این آیات مربوط به زن و مرد که در سوره نور پشت سر هم از اون اول آیات استعذان کنید و چی تا میرسه به اینجاها، پیداست در رابطه با این معاشرت بین مردم و بین زنها و مردهاست و از اول اون عموم رو ندارد بل انصراف. پس نه تخصیصی لازمه و نه تخصیص اکثر لازم میاد و نه موجب اجمال، نه همونی که مورد آیه عموم داره به عنوان عموم متعلق. مرددم نمیشیم بین تمام بدن یا فقط مثلا عورت، عامون معنای عمومیه. پس متعلق غزل عموم است، اما عموم در این دایره، در دایره ارتباط زن و مرد. بله حالا بعد حلیله جایزون، آقای مهدی پور قصه نخوره، کنیز جایزون، مثلا اینا استثناءاتشه. بله موارد استثناء داریم، اما نه استثنایی که مستحجم باشه و زیاد. نگاه مثلا به زنان کفار جایزون، نگاه به من یرید و تزویجه او جایزون، مثلا اینا مواردیست. نگاه به محارم جایزون، اینا تخصیصاتش. نه عموم نگاه، نه 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 عموم نگاه، نگاه به ما و نگاه موضوعیتش نگاه، قید شهوانی هم توش نیست مطلقه. چی آقا؟ بله در باب اشرا اشکال نداره اونجا شهوانی نباشه در مورد جواز.
در مورد زنان همه نگاه،
بله 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 نگاهشون به مرد حرامه. اینا فتواز جمله بعده تو همین رساله هم هست، تو همین تحریر هم هست، توی عروه هم هست، توی شرایع هم هست، توی همه احکام، تو همه کتب فقها. بله 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 قل للمؤمنات یغضضن من ابصارهن، مال کجاست؟ بعدا همین گفته میشه این همین بحث. حالا در عروه از اول هر دو رو به همدیگه عطف کرده، همراه هم بحث کرده. در تحریر نه، اون مسئله بعدی مطرح کردن که به دنبالش یه سلسله احکام خاص مربوط به اونجا رو خواستن بگن، اونو مسئلهشو جدا کردن. بله یحرم، مگر باز موارد استثناء اونجا بگیم نگاه به سر و صورتشون جایز، مثلا به دلیل سیره، به دلیل حرج و امثال اینا، تازه خود اونا دلیل میخواد. بله نه مای معایه یشمل و چه کفه این رو هم، چه در نگاه به زنها و چه نگاه زنها به مردها.
الان این کشتیات
شما هر چی ها؟ شما ما اینجا میخواد مسئله بگیم، هر وقتشی بردین کجا نمیدونم. حالا ها؟ نه اون دهاتتون که میخواید مسئله بگید، خواستین مسئله بگید اون مطلب دیگریه. بله در اونجا هم، نه در اونجا هم زن و مرد باشن، بله مسلم اشکال داره. بله بله ما داریم همینو میگیم. نه آیه هم. ما هم نه قرائن نیست. ببینید یعنی اگر هیچ روایت خارجی دیگه آیه است. آیه در کجا داریم؟ بالاخره اونی که در اطراف خود آیت مشهونه به آیه است، نه قرائن خارجی، نه روایات، نه ادله دیگر، اونا نه، اونی که در خود آیه و مشهون به آیه است، اینا از او طبعا روش میاد، نمیشه از اونا برید و قطع نظر کرد. طبیعتا اونجاست. حالا میرسیم هنوز اول کلام. بنابراین اساس معنا رو همون فرمایش مرحوم اردبیلی قرار میدید، حذف المتعلق ید الله علی العموم، ولی باز ضمیمه این مطلب که از اول منصرفون از غیر مسئله زن و مرد منصرفون و مربوط به اینجاست، ولذا دیگه درش اون محظورات و قضیه تخصیص اکثر و امثال ذالک و تردید و اجمال و تا بعد بگیم قرینت و سیاق یعین و کذا و کذا، نه عموم است، دلیلی بر تخصیصش نداریم به مورد خاص. بله این نکته هم همینجا یادآور بشم، وقتی که عموم داره نگاه مرد به زن حرام، میگیم تمام بدنش من جمله جز اون من العورته. این آیه باز دلالت بر حرمت النظر الی عورت المرأه میکنه، اما نه به ما هو این که اون مراد باشه مراد خاص، بلکه به ما هو جز اون از بدن زن. حالا اینا بعدن در بحث روایات هم به این نکته بیشتر نیاز داریم، در اون جا هم جز اون، جز اون هست، بله اونم حرام. این در رابطه با این معنا و جواب این شبهه سومه. نخه اون دو حکم دومیه، دو حکم در این آیه داریم، دو امر است. به اصطلاح غز یک مطلبه، حفظ الفروج عن النظر مطلب آخر. این دو تا از با هم دیگه تفاوت داره. خب با این بیان، حالا این نکته رو اینجا در رابطه با این من غزو من ابصارهم یا یغزن من ابصارهن، این من اینجا چی کار است؟ من تبعیزیه است یا من بیانیه است یا من زائده؟ گفتگوهایی شده نظائر بردن. ما میخواییم عرض کنیم لا تفاوته از نظر استدلال به این آیه و بحث فقهی که داریم، میخواد من زائده باشه، میخواد بیانیه باشه، میخواد تبعیضیه باشه، تفاوتی نمی کنه. چرا؟ اگر گفتید من زائدتون که هیچ اثری نداره در معنای آیه لوکان، اگر هم گفتید من بیانیتون، اونم مشکلی ایجاد نمیکنه، چون اول کلمه غز، غز یعنی نقص، کس، طبق معنایی کردیم کم گذاشتن، حالا به هر معنایی. آیا کم گذاشتن در چی؟ در دیدشون، در صوتشون، در کلامشون، همه اینها. بعد من بیانیه میاد بیان میکنه که نه، مورد غز اینجا مقصود ما مثلا از حیث چشمه، از حیث دیده، نه از حیث غز الاصوات که در جای دیگه داریم. یه جای دیگه غز الاصواته، نه اینجا غز الابصاره، من ابصارهن، غز و یغزون از حیث بیانش ابصارهن. اینم که دخالتی، یعنی هیچ گونه مشکلی در استدلال با آیه شریفه ایجاد نمی کنه. اون کم کنه تعداد نگاه ها، حالا چرا؟ نه این بیانیه است، نمیگیم تبعیض، کم که به اصطلاح همون صوت را به ما هو و صوت کلش به اصطلاح قصد کنن در اون آیه، اینجا بصر رو کم کنن. حالا بصر از تعداد نگاه یا از نظر مرئی یا از نظر کیفیت، دید البصر گفتیم یا کمیت یا کیفیت، این بحثایی که قبلا کردیم. و اما اگر طبیعی بله هر دو جاش این میشه زائده، اگر هر دو جا مساوی باشه هیچ عنایتی درش نباشه میشه زائده. ممکنه یه جایی عنایتی درش بوده باشد، حالا من جمله این که بیان بکنه منافاتی نداره. و اما اگر تبعیضیه باشه، بله سابقا گفتیم من به معنای نقصه، نقص خودش درش تبعیضه، یعنی یه مقدار نزیاد، این به اسم بله قصد نه به معنا نقص در بصر. چرا قاطر خراب میکنی حرف منو؟ از اول گفتید هو نقص نقص، نه نه گفتیم خود به اصطلاح قصد البصر قصد به معنای نقصه. نقص اون وقت گاهی من حیث المرئی یا از حیث کیفیت رؤیت، مردد بین این دوتا بود. بعد بیان کردیم، توضیح دادیم چگونگی استدلال و تلخص این که نه از حیث مرئیه، حالا به زمیمه روایات، به زمیمه موارد استعمال کلمه غزل در اون همه روایات باب الحمام و امثال اینها، نه اون شکله. اذا تردد بین این دو مستاق از یک معنا، یه معنا هم بیشتر نیست، ترادف هم بینشون نیست، یه معناست به دو مستاق، با اون استعمالات و با اون نمونه ها مستاقش معین می شود. خب این تبعیض خود به خود در ذاتش وجود داره، این نه این است که به کلی بصر رو ببنده، نه بعضش رو نسبت به بعضی یا به مقدار بعضی. اینا هم پس اثری در استدلال به آیه شریفه نداره. منظور اینه که نقص کامل نباشه، ترک البصر نباشه، به نحوی از اینها. پس اینم لا مشاهده در این که حالا بحث کنیم از نظر ادبی اصلا ما کلمه زائده داریم. یه بحث عمده هست که اینی که در ادبیات خیلی جا خوندیم، حالا در سویتی، در مغنی و امثال اینها، فلان حرف زائدتون زائدتون زائدن، نه کنده بگیم زائده نداریم، بلکه هر جا به یک عنایتیست در موارد اونا دیگه حالا نیازه به این بحث. گاهی اوقات هم نه، صرفا برای زیبایی بیان، زیبایی کلام، برای اینکه یک نوع قافیه درش حفظ بشه، گاهی زیادتی های حروف و امثال اینا از این قبیله. بله؟ نه وقت تأکید باشه که زائده نمیشه، میشه خودش یه معنا. وقتی میشمارن در به اصطلاح معانی این حروف یا جای دیگه، خیلی جاهای یه معناش هم تأکید میشمارن. بعد اون تأکید خودش در بعد ما وارد این بحثاش نشدیم، فقط گفتیم لا تفاوته، برای اینکه موجب زحمت ازتالی نشیم در این قصیه به اصطلاح بیشیم. بنابراین به هازا یتم که نه این مشکل هم حله و مراد از آیه غزل البصر عن النساء، ولی در اینجا اطلاق داره و اختصاص به عورات النساء نداره، بل کل النساء.
این باب
عطفه، باب عطفه، عطفه دو حکمه، قل المؤمنین و چی؟ یک این مطلب یغزو و این مطلب که یحفظو، بله؟ نه قل المؤمنین نمیشه، فایده نداره، هرچی کنایتن بگیم اشارتن بگیم نه فایده نداره، از اون تو در نمیاد. بله متعارف یعنی چی؟
یعنی اون مقداری که بشر در واقع به متعارف بهش عمل میکنه.
یعنی چی؟ متعارف در چی؟
خارج از حرج باشه.
متعارف در چی؟ نه حرج
نگاه به بدن نه اون چیزایی که
نگاه به بدن نگاه به بدن مطلقا من درست واقع
زندگی میکنیم اینه که زن به مرد نگاه میکنه به سر صورت مرد.
ببینید ببینید گفتید سوراخ دعا رو به طور معروف گم کردید. نه این عکسه، این انصراف شما عکسه. یعنی میگید بله در یقظو انصراف داره نسبت به اون مواردی را که عموما ظاهرون و به یک دیگر نگاه میکنند، این شامل نمیشود. در رابطه با این یه وقتی دیگه اشاره کردیم، اگر بخوایم سراغ این مطلب بریم، متعارف اون زمان قبل از نزول این آیه چی بوده؟ شاید لختم میرفتم وسط پاشونم وابی کرده، چه میدونی؟ متعارف چی بوده اون زمان؟ آیا میخواید اون متعارف رو بگیرید زمان نزول آیه را، یا زمانهای بعد را؟ آیه اصل نزولش در مقام جعل حکم جدیده، رد از رویه جاهلیت. میدونم داره به اونا میگه که اینی که تا حالا متعارف بود بین شماها، مسلمان هم تا وقتی حکمی نداشتن همون رویه سابقشون رو داشتن، تا اون حالا میگه نه، اون چی که رویتون بود رها کنید. بسیاری از احکام دین اسلام در مقام رد از متعارف زمان جاهلیته و من جمله این آیه رد از اونه. پس اون متعارف به هیچ وجه نمیتونه ملاک باشه. اینیست که گاهی این وسطه، میدونم فرمایشتون درست نقل میکنه گفته شده، این خودش یک به اصطلاح مغالطه است در این قضیه. متعارف قبل از نزول این آیه کانه هو المتعارف در زمان و اقوام جاهلیت، این آیه در مقام رد اونه، نمیتونه اون موجب انصرافش بشه، نمیخواد همونو رد کنه. و الا مسلم در اون موارد قطعا در زمان جاهلیت، حالا من گاهی برای شلوغ کردنش یه چیزایی بهش عطف میکنم، اما مسلم در اون زمان در حد حجاب حتی بدون وجه کفه اینم نبوده، سر و سینه‌شون هم خیلی باز بوده، اینش هم قطعیه. آیا منصرف از اوناست؟ هر وقت بله تا قبلش بوده، تا قبلش بوده، به قول آقای محمدی نخواست پیغمبر از یک برکاتی محرومشون کنه تا اون وقت گذاش آخر کار. در هر حال این آیه که میگیم خود حجاب، همین آیات دنبالش ولا یبنین زینتهن، آیات آیات مهم حجاب همینه، بعدم آیه جلباب و آیه چی دو جا دیگه هم داری. اینا در مقام رد از مسابقه، هیچ نمیتونیم متعارف اون زمان. بعدم که این رد شد اینا رو عنایت داشته باشید به صورت طبیعی، حالا تا بیاد متعارف تو خود مسلمونا چی بشود اونم مدتی طول میکشه. نه این حالا در این بین دورانهایی داریم، در این بین دورانهایی داریم. بله نه یک زمانی مردم تدریجا شدن متدین، تا در جامعه متدینین نقاب و پوشیه و نمیدونم امثال اینا از کجا در اومد. اینا طبیعتا رو همین آیه پیدا شد، نقاب و پوشیه و چنین و چنان، که هنوزم در بسیاری از اقوام هست. اینا تفاوت، اینا بس با انصراف به چی رو اینجا مطرح کنیم؟ بله نه اینا چیزایی است که توی خود مسلمونا به ما و مسلمون پیدا شد. نه به ما و اقوام، حالا بعدم تو همین مسلمونا شروع شد، یه عده‌ای به اصطلاح مسلمونهای قوی تر بودن یا محتاط تر بودن، احتیاط بیشتری میکردن، یه عده‌ای کمتر، یعنی طبیعتا در بین همین مردم مسلمان ایران یه جاهایی بود که پای شما منبری ها بیشتر رفته بود اونجا، خب بله هی خونده بودید هی گفته بودید اینا بیشتر مراعات میکردن، یه جایی کمتر رفته بود بله کمتر مراعات میکرده. اینا تفاوت‌هایی است که عارض شده به این چیز، نه مال اقوام، بحث قوم و این قومیت و اینها نیست. نه بله اینا تأثیرش بالاخره منشأش چی شده که در این قوم این چنین شده، از ازل که نبوده، از ازل
یا یهودی‌ها اینا یه سری برای خودشون عادات داشتن،
بسیار خوب، اونا بر اساس دینشون باز، بس قوم نیست، بر اساس دینشون، یعنی اون مذهبی که داشتن اونو حفظ کردن. عادتی هم اگر شده بر اساس مذهبشون پیش آمده، نه بر اساس قومیتشون.
بر اساس قومیتشون مذهبشون
بالاخره اینا وارد اسلام. بله 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 بله. شما یه جا دو جا پیدا میکنید این چنین، پس بالاخره همه احکام اسلامی خداحافظ شما، اینا همه وارداته. نه اون ورش هم نمیگه، میگم هرچی دلیل این همه آقای محمدی فهمیده، اصلا این که به اصطلاح جزء ضروریات دین و مذهب بس چرا میکنیم، نه برای این که همچی فرمایی شما درست نشه. نه ببینیم آیه میگه چیکار داری به این حرفا، حالا بعد میگیم اونم همچنین. عسر و حرج استثناست، اگر منصرف باشد موارد عسر و حرج، یعنی دلیل لا حرج و امثال اینا لغو بود، ادله ثانویه نیست، از اول منصرف از همه این موارده. نه اون دلیل اون اخرى منتیست که خداوند قرار داده، توسعیست که خداوند قرار داده به دلیل لا حرج، اونم به مقداری که دلیل لا حرج شاملش بشه. چوس بله، نه اسرا حرج علی ایشون میشه من.
خب تو اون زمانم
با نظر که درست نمیشه که نگاه بکنه و نکنه اسرا حرج لازم بیاد، نگاه بکنه که اسرا حرجش بیشتر میشه که در هر حال این در رابطه با این. حالا در این مورد سه روایت داریم که سابقا به مناسبت بحث تلذذ و ریبه اونا رو خوندیم از یه حیث، و همچنین در بحث اصل معنای غز هم مطرح شد از حیث دیگر، اینجا هم مورد گفتگو قرار گرفته این سه روایت. آیا یعید این معنا را که غز مراد از یغضوا من ابصارهم عموم بدن زن مطلق بدنشه، یا نه خصوص العورتین؟ چند دو تا روایت یعید خصوص العورتین را، یه روایت یعید و معنای عام را، هر سه این روایت هم روایاتی که به مناسبت آیه شریفه و تفسیر آیه وارد شده. اون وقت آیا این استظهارات کدومش درسته و کدوم نیست، و علاوه فرض که درست باشه تعارض پیدا میشه بین این روایات و چگونه باید جمع کرد؟ انشالله بیاری خدا فردا. حالا چه فرمودید حضرت؟ این آیه آسه یکی وصیت امیر المؤمنین روایت 5 باب 1 احکام الخلوه، یک